برنامه کوتاه اما پرمغزه منشور امیر باشید. در ادامه باز هم از پخش در خدمت شما گرامیان خواهم بود.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
محاله توی تاریکی در کنار دره‌ای باشیم که هر آن با وزش باد و طوفان ممکنه به اعماق دره سقوط کنیم و فریادرسی هم کنارمون نباشه، اما ترس و دلهوره وجودمون رو فرا نگیره. محاله به خونه سستی پناه برده باشیم و با پس‌لرزه های یک زلزله مهیب وحشت نکنیم و از خطر ویرانی و هلاکت به خودمون نپیچیم. خدا نکنه روزی برسه که با تمام توان با خودمون بجنگیم و برای خودمون شمشیر رو از رو ببندیم. خدا نکنه لحظه‌ای برسه که پل‌های پشت سرمون رو با بیخیالی خراب کنیم و یادمون بره هر چقدرم دنیامون رو ویران کرده باشیم، گنجی در وجودمون داریم که میتونه ورق رو برگردونه و نجاتمون بده. مولا علی علیه السلام به زیبایی اقبال پروردگار به ما و عصیان آدمی رو در ادامه خطبه 214 از نهج البلاغه فیض الاسلام وصف می‌کنند که با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خطبه 223 نهج البلاغه از نهج البلاغه فیض الاسلام شماره 214، خطبه‌ای که مضمون اون موعظه بود و زداینده غفلت، خطبه غرور شکن و تعجب حضرت از این که چرا انسان این اندازه غافل هست. خطبه رو حضرت وقتی بیان فرمودن که آیه شریفه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم رو مطرح میکردن و تلاوت میکردن، این موعظه در پی تلاوت این آیه شریفه است. این که انسان چرا دلش به حال خودش نمیسوزه، انسانی که به دیگران ترحم نمی کنه خودش شایسته تر این ترحمه، کسی که بر آفتاب نشینی که از شعله آفتاب و حرارت خورشید ناراحت هست سایه می افکنه، چرا بر خود از سایه نمی افکنی؟ چرا از این خواب غفلت بیدار نمیشی؟ چرا چشمت رو باز نمی کنی؟ چرا مطیع خدا و همدم ذکر خدا نیستی؟ اینا کلمات حضرت امیر بود در قسمت پیشین این خطبه. در ادامه می‌فرماید که و کیف لا یوقظک خوف و بیات نقمت و قد تورطت به معاصیه مدارج ستوات، چگونه بیم شب انتقام تو رو بیخواب نمی‌کنه در حالی که در پرتگاه‌های خشم خدا افتاده ای. بیات نقمه، بیات اینه که انسان شبی رو به صبح بیاره و خیلی از کسا در آیات قرآن هم هست که اینا با تو شب خوابیدن در حالی که صبح اینها دچار عذاب الهی شده بودن، نابود شده بودن. پس اون شبی که انسان میخوابه و بعد دچار نقمت و خشم الهی میشه، این بحران و این ترس و نگرانی باید انسان رو بیدار نگه داره، خواب از چشم انسان بپرانه. وقت تویی که با معصیت ها و نافرمانی هایی که انجام داده ای در پرتگاه های ستوات و خشم خدا خودت رو قرار دادی، چطور این وضعیت تو را بیخواب نمی کنه و خواب از چشمت نمی پرانه؟ فتداو من داء الفترت فی قلبک به عظیمه و من کر الغفلت فی ناظرک به یقظه. این درد سستی و سهلنگاری رو که در قلبت هست این رو مداوا کن. به چه وسیله ای؟ با عظیمت، با تصمیم، تصمیم جدی. و کن لله مطیعن و به ذکرهی آنسا، مطیع پروردگار باش و به ذکر و یاد پروردگار مانوس و همدم باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
از پخش رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز کماکان در بخش دوم با شما شنوندگان گرامی هستیم. امروز 8 آذر ماه سالگرد شهادت فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای کشور شهید شهریاری است. یاد ایشون رو گرامی می‌داریم و روایتی از خانواده شهید شهریاری رو برای شما کوتاه، خیلی کوتاه روایت می‌کنم. همسرش می‌گفت: هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی برسد که عکسش روی میز باشد و بگویند قهرمان ملی است. برای من فقط یک مرد آرام خانه ایمان بود.
این پروژه هایی که این عزیز ما انجام داد و من از ایشون خواسته بودم بحث 20% غنی سازی بود. این کاری نیست که یک شبان روز انجام بگیره، کاری است مستلزم مطالعه و محاسبات فراوان تا بتونید شما به یک کارخانه تولیدی صفحه سوخت 20% برسید. کار اونم برای اولین بار در کشور میخواد انجام بگیره. شهید شهریاری با اعتماد به نفسی که داشت و ما با اعتقادی به ایشون داشتیم از ایشون خواستیم که این کار رو بکنه و این کار رو کرد. اگر اون موقع میگفت من مثلا 10 میلیارد تومان میگیرم این کار رو بکنم، ما مجبور بودیم بدیم. هر چی میگفت مجبور بودیم بدیم، برای کسی دیگه ای نبود این کار رو بکنه. تنها کسی که تو مملکت میتونست این کار رو بکنه این مرد بود. من خواستم که حق و زحمه ایشون رو بدن، حتی ناراحت شد. من این رو برای کشورم انجام دادم. این همچین شخصیتی بود. گفتم اگر میلیاردم تقاضا میکرد ما باید میدادیم، چاره ای نداشتیم و ارزش داشت. ارزش داشت.
گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای دانشمند هسته ی کشور عزیزمون رو، به ویژه شهید شهریاری رو، به مناسبت روزی که در اون هستیم. سپاسگزارم که با ما همراهید. خب از اونجایی که زمان و برنامه‌ریزی ذهنی و زندگی شما شنوندگان محترم برای ما بسیار در رادیو تهران حائز اهمیت هست، فهرست برنامه‌ها رو در ادامه در بخش دوم تا پایان خدمتتون اعلام می‌کنم که با برنامه‌ریزی ما رو همراهی بفرمایید و بدونید که برنامه دلخواهتون راست چه ساعتی تقدیم حضورتون میشه. ما راست ساعت 14:45 دقیقه برنامه مرزداران رو تقدیم حضورتون میکنیم. مدت زمان این برنامه 8 دقیقه و 28 ثانیه است. بعد از اون همکارانم با برنامه زندگی همسایه سلام راست ساعت 15 در خدمت شما هستند و میتونید راست ساعت 16 برنامه زندگی عصر تهران رو بشنوید. ما در خلال این برنامه موعد اذان‌گاهی رو هم داریم. به اطلاعتون میرسونم که هنگام شنیدار گلبانگ خوش اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 17 و 11 دقیقه است. بعد از مراسم اذان‌گاهی میتونید ادامه برنامه عصر تهران رو بشنوید. در رأس ساعت 18 برنامه زندگی تهران ورزشی تقدیم حضورتون میشه. مسابقه سیف 21 رو امروز داریم. رأس ساعت 19 این مسابقه پرمخاطب تقدیم حضورتون میشه که خب این برنامه هم زنده است. ساعت 20 همکارانم در واحد خبر در خدمت شما خواهند بود، تقریبا به مدت 30 دقیقه. 20 و 30 دقیقه برنامه باغ فیض تقدیم حضورتون میشه. زمان این برنامه 46 دقیقه و 35 ثانیه است. رأس ساعت 21 و 25 دقیقه چگونه زندگی کنیم رو به حضورتون پیشکش میکنیم، برنامه کوتاهی به مدت 4 دقیقه و 13 ثانیه. و البته شنوندگان پراپاقرص رادیو تهران و البته برنامه های شبانگاهی رأس ساعت 21 و 30 دقیقه میتونن با همکارانم در برنامه زندگی چراغ هم همراه باشن. سپاسگزارم که رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید.
ز کوی بلا کشان آمدم، بگو رفته ای کجا ساقی؟ در میخانه چرا بسته ای؟ که غم میکشد مرا ساقی. برفتم که تا به جانان رسم، رسیدم به جان ز تنهایی. کنون در پناه تو آمدم، کجا رفته ای بیا ساقی؟ رسیدم به جایی که بسته ره گریزم، به دست تو خواهم که خون سبو بریزم. مکن با حبیبان تو بیگانگی، ز شوق می و ذوق دیوانگی. کنار از دلایت خروشم، که آید صدایش به گوشم. کنار از دلایت خروشم، که آید صدایش به گوشم. رسیدم به جایی که بسته راه گریزم، به دست تو خواهم که خون سبو بریزم. سنگین دلی، ز خود غافل و از خدا غافلی. به این روزگارم نشانده، به راه فنایم کشانده. به سوزان وجودم که دیگر مرا آرزویی نمانده. خدا را مهی یار سنگین دلی، ز خود غافل و از خدا غافلی. به این روزگارم نشانده، به راه فنایم کشانده. به سوزان وجودم که دیگر مرا آرزویی نمانده. نیاید ز جانم نوایی، کجایی کجایی کجایی؟ نیاید ز جانم نوایی، کجایی کجایی کجایی؟ به کوی بلا کشان آمدم، بگو رفته ای کجا ساقی؟ در میخانه چرا بسته ای؟ که غم میکشد مرا ساقی. برفتم که تا به جانان رسم، رسیدم به جان ز تنهایی. کنون در پناه تو آمدم، کجا رفته ای بیا ساقی؟ رسیدم به جایی که بسته ره گریزم، به دست تو خواهم که خون سبو بریزم.
خب با شنیدن نوای خوش میتونیم تصور کنیم و البته حس کنیم که گنجشککان و بلبلکان هنوز در شهرمون تهران پرواز میکنن. امید به خدا. شنوندگان خوبم، با گرامی داشته یاد و خاطره تمام شهدای 8 سال دفاع مقدس بالای ساعت 14:45 دعوت میکنم شنونده برنامه مرزداران باشین.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب داستان‌های شهر جنگی نوشته حبیب احمدزاده، راوی علیرضا مهرانفر، قسمت هشتم. این داستان نامه‌ای به خانواده سعد. سالیان دراز از آن ماجرا گذشت و کل ماجرا کم کم به صورت خاطره‌ای تنها در ذهنم باقی مانده بود که بر اثر تصادف کوچکی با برادرانی آشنا شدم که کارشان تبادل اجساد کشته شدگان نظامی عراق در جنگ با اجساد شهدای خودی است. هر جسد با یک جسد طرف مقابل در مرز معاوضه می‌گشت. موضوع سعد را برای آنها بازگو کردم و قرارمان برای امروز شد تا محل دفن را به آنها نشان دهم. وقتی به سر وقت محل آمدیم از قبل می دانستم که نباید امیدی به وجود تابلو بر روی گور داشته باشم، ولی تقاطع جاده می توانست کمک کار باشد. پس از دوبار کابوش پسر شما را از خاک بیرون کشیدیم. احتمالاً به همین وضعیتی که شما در موقع رسیدن این نامه مشاهده خواهید کرد. ولی اصلی ترین نکته‌ای که باعث شد این نامه را بنویسم در واقع هیچ یک از این موضوعات نبود، بلکه کشف رازی بود که در موقع از گور درآوردن پسر شما با آن برخورد کردیم. وقتی برادران باقی مانده اوورکوت دور سر صد را باز کردند، نگاهی معنادار به هم نموده و گفتند یک فراری دیگر. فکر کنم در واقع پسر شما به دست خود عراقی ها کشته شده بود. آنان از تجارب پیدا کردن اجساد مثال آوردند و اینکه از چهار پوکهی که در حین باز کردن اوورکوت دور سر در میان دندانهای کلید شده جمجمه صد پیدا شده میتوان فهمید که او به علت فراری بودن اعدام شده است و این چهار پوکه فشنگهای شلیک شده در مراسم اعدام را بعد از اجرا در دهانش گذاشتند تا نیروهای دیگر عبرت بگیرند. وقتی شکل نشستن صد را برای آنها تعریف نمودم، گفتند که حتما قبل از اعدام دور زانویش را نیز مورد اصابت گلوله قرار دادند. نگاهی به استخوان‌های شکسته زانوی صد حقیقتی را که 11 سال لباس و گوشت پسرتان از من پنهان کرده بود بر من آشکار کرد. می‌دانم که این حقایق بسیار خشن و ناراحت کننده است، به خصوص که در مورد فرزندتان می‌باشد. ولی حال و وضعیت روحی من نیز کم از شما نیست. در این مدت 11 سال من بارها و بارها از روی جاده آسفالته به راحتی به خارج از شهر مسافرت کردم و هر بار در گذر از این تقاطع حتی روح پسرتان را از فاتحه دریغ کردم که خداوند خود بر من ببخشد. برای نوشتن این نامه چون از قبل به هیچ صورت آمادگی نداشتم، از پشت برگه های ثبت مشخصات اجساد استفاده کردم. اگر چنین آمادگی از قبل داشتم، حتما نامه و عکسی را که از آخرین لحظات جسم پسرتان گرفتم ضمیمه این اوراق می کردم. شاید هم حرف یکی از برادران درست باشد که بهتر است حقیقت را در همین جا خاک کرده باعث دردسر و ناراحتی بیشتر شما نشوم. چه بسا که افتادن این نامه به دست غیر باعث شود که حتی جنازه سعد نیز به شما تحویل داده نشود. ولی همان گونه که متوجه شده اید، من از این راه غیر معمول برای رساندن نامه استفاده کردم تا درصد خطر تا جای ممکن کم شود. آدرسم را ذیل نامه می نویسم تا به هر طریقی که صلاح بدانید با من تماس حاصل کنید تا عکس و نامه آخر صد را برای شما بفرستم. نمی دانم در مورد آنکه نامه را در قلم شکسته پای پسرتان قرار می دهم چگونه فکر می کنید. نامه ای که شاید با این روش اختفا صاحبان اصلیش متوجه آن نشوند و نامه و صد با هم مدفون و حقیقت هرگز به شما خانواده محترم نرسد. باز هم با خودم درگیرم که چرا این نامه را می نویسم. ولی تنها در این جملات آخر است که بهتر می توانم بازگو کنم که اگر 10 سال پیش چنین موضوعی برایم رخ می داد، شاید هرگز اقدام به نوشتن نامه نمی کردم. ولی اکنون من خود دارای فرزندی هستم و می توانم احساس کنم که حق مسلم هر خانواده است که آخرین دقایق حیات فرزندش را بداند. آخرین لحظات وداع من با فرزندتان صد فرا رسیده است. می دانم فردا و فرداها هر بار که از روی این جاده آسفالته به بیرون از شهر سفر کنم، در گذر از این تقاطع به قبر خالی صد خیره شده و غم سنگینی دلم را دوباره آزار خواهد داد. غم آشنایی 11 ساله با غریبه‌ای که تنها چند ساعت به وداع مانده او را شناختم. دیگر صدای برادرها از طول دادن این نامه در آمده. در آخر شما و صد را به همان خدایی می سپارم که آن روز باعث شد من از راه دیگری بروم. صد را ببینم، سپس بیل را پیدا کنم و اکنون کاشف سر 11 ساله شدم. به هر حال شاید همان خدا نیز این نامه را به شما برساند. پایان قسمت 8.
روز بخیر مردم، شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. گرامی می‌داریم یاد و خاطره فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای کشور شهید شهریاری رو. یکی از شاگردان شهید شهریاری روایتی دارن که گفتن دانشجو میگن وقتی وارد کلاس می‌شد بدون اینکه حرفی بزنه فضا عوض می‌شد. درس دادن شبیه کسی بود که با فرمول ها حرف میزنه، نه با کلمات زیاد.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
الو خانم، خودتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم خودتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خش مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان محترم.